روایت نور. به نام خداوند بخشاینده مهربان، مهمانهای بهار، میزبانهای بزم نوروز، خوبترینهای همیشه سربلند و پیروز، سلام. عید امسال یه تفاوت مهم و اساسی با سالهای قبل داره. قرار امسال با ما سفر کنید. یک سفر رادیویی به مناطق عملیاتی راهیان نور. قرار با هم یاد خاطرات سفرهای گذشته بیفتیم. پس بیایید با هم روایت نور رو بشنویم.
خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ جنگ بر سینه دارد، داغ شهادت. ویرانه‌های شهر را قفسی در هم شکسته بدان که راه به آزادی پرندگان روح گشوده است تا بال در فضای شهر آسمانی خرمشهر باز کنند. زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسانتر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستاندند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد. و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود. و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در استبل خواب و خور آفریده‌اند. و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد جز کرمهای فربه و تمپرور بر نهایت. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک که به کوچه های بنبست باز می شوند نمیتوان جز بهتران که پرنده او دل در قفس نبندد. پس اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی حرسد.
روایت نور و حاج حسین یکتا راوی 8 سال دفاع مقدس.
به هر که هرچی دادن تو حواس جمعی دادن، همین رزمیشتر میشتاق گاهی آقاز دار حواسش جمع بود، داره کجا میده چه برنامه برش پیاده میکنم بیشتر استفاده کرد. خواهش میکنم که این نیم ساعته که تو عملیاتیم به فکر کردن و به ذکر گفتن آروم زیر لب بگذرونی. گفتش که برای خود من نزدیک این دژ طلایه بودیم با یکی از بچه های مهندسی جنگ. که حاجی این دژ رو ببینی اینجا، این خاکیزه قبل طلایه تو این جاده که شما رفتید قبل از دژ طلایه اینا. که یه روز صبح یه دانشجوی من مراجعه کرد که حاجی این برگ مأموریت من تهران اومدم کجا باید برم؟ میگو بهش گفتم که برو ساکت بذار تو سنگر آماده شو که با ماشین من ببرم پای پل خیبر اونجا بذارم پای کار بغل بچه ها باشه. گفت دانشجو گفت میشه یه سوال بکنم؟ گفتم چه سوالی داری؟ گفت میشه بگید حمام کجاست؟ کدام حمام بر چی میخوای؟ گفت اگر میشه میخوام غسل شهادت بکنم. گویی داره خندم گیره، گفتم ما 3-4 سال اینجا بایستاریم، دیر اومده زود بخواد بره. گفت چیزی نگفتم دلش بشکنه، گفتم اون تانکره که اون گوشه دود میکنه بری برو تو یخ نکرده غسلتو بکن بیا. رفتم تو سنگر کارام انجام دادم، اومدم از در سنگر بیرون دیدم که رفته غسلشو کرده، این چپی سفید و خوشگل انداخته گیر گردنش، داره اون گوشه این خاکریز قرارگاه میاد. قرارگاه خیلی عقب کنار جاده طلاییه، حالا برو تو لب جزیره، از لب آب لب آب برو تو جزیره تا به خط نشون من خیلی راه بیابون دشت در دشت. میگم نگاهش میکنم، میگم نگاه کن بعضی چه قواسون جمعه، دو مال یه قول دو قول نمیرن. گفته بود دیگه، گفت یه روز لیلی رد میشد دید مجنون خوابه، یه مش گردو ریخت جلوش رفت، بعد مجنون بیدار شد دید بوی لیلی میاد، بعد دید یه مش گردو هم جلوش، فهمون که لیلی بهش گفته برو یه قول دو قول کن، برو گردو بازی کن، عاشق که نمیخوابه، عاشق که حواسش پرت نیست. میگم نگاه به این دانشجوی که هم گفتم نگاه کن چقدر حواسش جمعه، نیومده میخواد بره. و همچنین نگاهش میکردم یه مرتبه یه توپ دور بود اصلا تو این خیابون در بیابون، اون خود جلو پای زمین منفجر شد، هیچیش میگفتم اون نقطه فراگاه پارسال میشه نمیداره. گفت دوبیدم تو چاله انفجار داشتم، هیچی نیست اصلا سوخته داغون شده، دیکاش ازش پیدا کردم گوشتم تو پلاسی فرستم بر مامانش. و هر حرکتی میکنی با معرفت بکنی، گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی، حواستون جمع باشه. امشب که دارید میرید این دوشگاه داره هوایی میزنه، این فوگازه با یه فاصله از شما منفجر میشه، تصور کنید این فوگاز وسط ستون منفجر شه، این دوشگاه سرش بیاد پایین و شروع کنید به درو کردن شما.
شما شنونده یه روایت نور هستید از رادیو جوان، من هم ارادتمند شما مجده اسکری هستم. الهی که کانون خانوادتون هم گرم باشه، سفرهای زندگیتون پربرکت باشه، باز هم این عید رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگم. ما یک سفرنامه شروع کردیم، سفرنامه ما سفرنامه رادیویی است که از طریق امواج رادیویی سفر میکنیم به مناطق عملیاتی جنوب کشورمون، غرب کشور، و همراه میشیم با راویان و خادمان شهدا، کسانی که خودشون حضور داشتن در اون روزها، روزهایی که پر از فراز و نشیب بود، روزهایی که بسیار سخت بود اما به معنای واقعی رزمندگان عزیز کشورمون کاری کردن کارستان که ما یک وجب از خاکمون رو ندادیم و امروز پرچم ایران برافراشته هست تا همیشه انشاءالله، و ما مدیون شهدامون هستیم. چقدر خوبه که نسل امروز، که میدونم الان خیلی از شما نوجوانها و جوانها شنونده روایت نور هستید و رادیو جوان رو میشنوید، ما هم بیشتر آشنا بشیم با این مناطق.
یکی از مواردی که همیشه تو یادمان شهدای ولفجر 8 تو اروند کنار همیشه هست و کاروان‌های راهیانی رو بازدیدکننده هم خیلی نسبت بهش علاقه‌مند هستن، همین لندگراف هستش و بازدیدکننده ها میان مستقر میشن، تعدادشون هم من تخمین زنم فکر کنم 1500-600 نفر رو شاید بتونه سوار بکنه و توی اروند حرکت میکنه. حالا بریم با ناخدا صحبت کنیم. سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی
ممنون. سلامت باشید. ناخدا، زمان جنگ این لندگرافا کار میکردن اینجا؟
زمان جنگ تو سمت بندر ماشر اونورا بند تو خود
اینجا نبود، کار اصلیشون که کار جنگی نیست
بودن.
نه، این لندگراف ها کار جنگی هم میکردن؟
کار جنگی، فقط پشتیبانی جزایر هم شد.
پشتیبانی
جزایر؟
آها، فقط برای پشتیبانی بودن. الان ظرفیت این لندگراف ها چند نفره؟
ما تو
این سیستمی که الان دارید استفاده،
الان ما تو 800 نفر سوار میکنیم، به خاطر زیاد سوار نمیکنیم،
مراعات میکنید که 800 نفر شه. و اینها رو در اروند، در واقع همون جایی که یه زمانی برای بچه های رزمنده اینجا جانفشانی ها کردن و شاید بچه های قواس اینجا خیلی زحمت هم کشیده باشن، اینها رو میگردونین. راجب فلسفه این که اینها رو با لندگراف اینجا میبرین چی هستش و این استقبال که البته خب زیاده، راجب اینم یکم صحبت بکنیم.
این جا با جای ما بیشتره، چون این منطقه منطقه عملیات ولفجر 8 راویانی که اینجا میان روی شناور روایت میکنن بیشتر از عملیات ولفجر 8 برای زائران توضیح میدن که آشنایی داشته باشن با
دیگه. تو نزدیکترین نقطه ممکن نسبت به عملیات، درسته؟
بله بله، نزدیکترین نقطه از همینجا بوده که
درسته. خدا بهتون قوت بده، ان شاءالله همیشه سلامت باشید. این میز مقابل کاپیتانم برای خودش داستانی داره، مملو از دکمه ها و سیستم ها و مانیتور هایی است که حالا من خیلی مزاحم کاپیتان نشم. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. من میگم سلامات و دست چخ
حاصله
ان شاء الله که همو عزیز در سلامات بسونه دیگه. آشاسن آذربایجان و جمع برای بچهای آذری هم که تو جنگ خیلی زحمت کشیدن گرد. اما آقا بگید که تو اروندکنان اینجا چه گذشته، اینجا چه خبر بوده؟
عرض کنم ما یک ثانیه از رزم این رزمندگان روی اون حماسه که عزیزان اینجا آفریدن، دست صدام رو از آتشبار موشکیش در شهر شبه جزیره فاو عراق کوتاه کردیم و عبور از این رودخانه اروند و چهار نوع جنگ در دریا و در دشت و صحرا و در جنگل و در شهر رو که عزیزان ما اینجا توی عملیات آبی خاکی به نمایش گذاشتن به سمع شنوندگان و بینندگان عزیز میرسونیم. صحنه‌ای که خودمون شاهد بودیم در زمان عملیات و در بازپسگیری شهر فاو، چون این شهر 27 ماه در دست رزمندگان اسلام بود، ما همینجا شیمیایی شدیم نزدیک کارخانه نمک. صحنه‌ای که دیدیم، ایثار و فداکاری که از این رزمندگان دیدیم، امدادهای الهی از جمله باد که آمد، ابر که آمد و جلوی دید هواپیمای دشمنی گرفت، یا شیمیایی که زد و خداوند باد رو مقدر کرد، مأمور کرد این شیمیایی رو برد به سمت یگانهای رزم صدام، مخصوصا گارد ریاست جمهوری که خیلی از نیراش از بین برد. اینا چیزایی بود که ما اینجا دیدیم. همونجوری که خداوند خرمشهر رو آزاد کرد، خداوند فاو رو آزاد کرد و به کمک رزمندگان خدا کمکشون کرد، تونستن این شهر فاو رو از دست صدام بگیرن تا جلوی اون سه آتشبار موشکی که بندر امام خمینی، شهرهای مجاور و جزیره خارک رو از اینجا با اون موشکای صد به دریای کرم ابریشمش میزد، این آتشبار موشکیش رو خفه کردیم که دیگه با گرفتن شهر فاو هم جوار شدیم با کشور کویت که اون بر رودخونه شهر فاو، رودخونه خورعبدالله و خورزویر که با کویت هم مرز میشه.
من خدمت شنونده ها بگم صدا گاهی اوقات میاد هم صدای موتور و صدای تجهیزاتشه. آره، این لندگراف هم شروع کرد به حرکت و اینکه اگه وقت کیفیت صدا دوچاره تغییر میشه به خاطر سر و صداهایی هستش که خب طبیعت کار این لندگراف هستش.
این برنامه تقدیم میشه به روح پرفتوح شهدای معظم 8 سال دفاع مقدس و به شما مردم خوب کشورمون که از طریق امواج رادیویی با ما سفر میکنید به مناطق عملیاتی و همینطور تجدید بیعت میکنید با آرمانهای شهدایی که عاشقانه در مسیر آزادی همین سرزمین آسمونی شدن. روایت نور، روایت رشادت از خودگذشتگی و شهادت جوانان این سرزمین است. مرگ شناسنامه را باطل می کند و تنها مهر شهادت است که به این شناسنامه تولدی دوباره می بخشد.
تو خاک ما ستاره های دفنن که دلشون می خواست معما باشن، دست تو شناسنامه ها شود می بردن تا که شناسنامه ما ها باشن، تا که شناسنامه ما ها باشن. ستاره ها رفتن و نوبت ماست، حالا که دنیا خیلی بی قراره دستامونو به هم بدیم، بدونیم عهدی که بستیم برگشتن نداره، نداره، نداره.
مهربان، مهربان خدایا، در این نوروز خجسته و در این بهار بالنده دلم را از یاد آخرت لبریز کن و هوشیارم ساز آنگونه که در روییدن دوباره‌ام در پس مرگ بالنده و سرسبز و سربلند برخیزم. دوستان و همراهان عزیز و گرامی، عذرخواهی میکنم. خدمت شما یادآور میشم که هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 12:10 خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از محضر همه شما بزرگواران و از شما دعوت میکنم در این فرصت ناب برنامه اذانگاهی قرار رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشم وا میکنم.
بسم الله.
آب به صورتم میزنم.
بسم الله.
میشینم.
بسم الله.
نیستم.
بسم الله.
هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آبی فیروزه‌ای.
به نام آفریننده بهار. سلام به شما شنوندگان رادیو جوان. رفقای آبی فیروزه‌ای، من رامتین چیتسازان هستم و میدونید که هر روز این لحظه ها اینجا منتظر شما. خوش اومدید به برنامه‌ای که تمام لحظه ها و ثانیه هاش متعلق به شما. امروز 7 فروردین 1402، پنجمین روز از ماه میهمانی خدا، همراه لحظه های شمایی. برای همه شما لحظه هایی سرشار از طراوت آرزو میکنم و امیدوارم که بهترین های خدا نصیب زندگیتون باشه. امروز هم لطفاً با ما بمونید. در برنامه آبی فیروزه‌ای بخش‌های مختلفی رو امروز هم تقدیمتون می‌کنیم. از روز اولی‌ها می‌گیم و مهمان داریم، از سنت کار خیر در ماه میهمانی خدا براتون روایت می‌کنیم. لطفاً آبی فیروزه‌ای امروز رو از دست ندید. برنامه ما یه رنگ داره و اونم رنگ دل شماست. آبی فیروزه‌ای.
شنوندگان برنامه آبی فیروزه‌ای، امروز با من محمد عرفان محسنی همراه بشید تا با هم به کشور هندوستان سفر کنید.
خب مطمئنن اسم کشور هندوستان به گوشتون خورده. رسومات کشور هندوستان چندان خاص و متفاوت نیستن، اما رسومای دلنشین و جاذب هم دیده میشه. مثلا یکی از رسوم که نشان از نظافت و تمیزیه، تمیز کردن و تزئین کردن مساجد و خونه ها قبل از ماه رمضانه. هندیای مسلمان از اواخر ماه شعبان شروع به تمیز کردن و تزئین کردن مساجد و خونه هاشون میکنن. البته چندان چیز عجیبی نیست، چون مساجد برای اونا فقط محل عبادت نیست و گرد همایاشون هم در مساجد انجام میدن. هند هم مثل مصر رسم سحرخوانی دارن. همونطور که قبل ترم گفتیم، اشخاص با استفاده از طبل قابل هم مردم رو برای خوردن سحری بیدار میکنن. مردم هم معمولا به اندازه توان مالی خودشون به اونا کمک میکنن. یکی از رسمای خیلی قشنگ هندیا جمعه وداست. مسلمانای هندی آخرین جمعه ماه رمضان را جمعه ودا میگن. مردم تو این روز به بزرگترین مسجد شهر حیدرآباد، یعنی مسجد مکه میرند و قرآن میخونن. راستی صحبت از مسجد مکه شد، باید بگم که این مسجد دارای جایگاه ویژه‌ای برای هندیای مسلمانه. و حدود 1000 نمازگزار رو توی خودش جا میده. این مسجد به این دلیل که همه آجرهاش از شهر مکه است به مسجد مکه معروفه. و اما رسومات هندیا در عید فطر. هندیا در عید فطر رسومات زیاد و زیبایی دارن. هندیا چند روز قبل از عید فطر شروع به خرید لباس نو میکنن. اصولا هم تو این روز لباس سفید میپوشن. جشنهای مختلفی هم برگزار میکنن. تازه موسیقی محلی هم اجرا میکنن. همچنین به دید و بازدید میرند و با نذر دادن به نیازمندان کمک میکنن. جالبتر از همه اینه که مردم هند چند روز رو عید فطر محسوب میکنن. اما خب دولت هند فقط یک روز رو تعطیل رسمی اعلام کرده.
همراه لحظه های بهاری شما شنونده های رادیو جوان هستیم با برنامه آبی فیروزه‌ای. امیدوارم که در ماه میهمانی خدا حسابی بهتون خوش بگذره. ما که در برنامه دید و بازدید داریم با حضور مهمونای بسیار خوب و دوست داشتنی و پر انرژی که همشون از نوجوانا و جوانای ایرانی هستن. امروز و در این لحظه مهیار افتخاری مهمان ماست. سلام.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. مهیار افتخاری هستم. امیدوارم که عیدتون مبارک باشه و تعداد عبادتتون قبول باشه.
ممنونم. عید شما هم مبارک باشه. طاعاتتون قبول باشه.
انشالله.
تعطیلات خوش میگذره؟
بله خوبه.
نوروز و بهار 1402 چه خبره؟
دیگه خوبه دیگه. مینی مسافرت و
بهترین عیدی رو همیشه از کی میگیری؟
بهترین عیدی رو همیشه از پدرم میگیرم.
از پدرت؟
درست.
معمولا چیه؟
همون که میبینیمشون یه روبوسی میکنیم بهتر از اون عیدیه که میناره. بعضی موقعات یه پنجاهی چیزی میدن.
آه پول نوی تا نخوردم. بله. بالاخره خوبه دیگه. بله. پربرکته. انشالله که همیشه عیدی های خوب بگیری. سلامتش. به ویژه در ماه بندگی و ماه میهمانی خدا هم انشالله عید فطر یه عیدی خوب هممون از خدا بگیریم.
انشالله.
مهیار میدونم که سالهاست در حوزه قرائت قرآن فعالیت میکنی. درست. بگو چی شد که این رشته رو انتخاب کردی و از کجا شروع شد؟
من وقتی که بچه بودم برادرم وقتی که تلاوت قرآن میکرد من در حینی که بازی میکردم تقریبا 3-4 سالم بود. در حینی که بازی میکردم خود به خود همین تلاوتی که برادرم میکرد منم با اون زمزمه میکردم.
خب.
و از اونجا استعداد من شکوفا شد و دیگه تقریبا از 7 سالگی شروع کردیم.
ماشاءالله. برادرت چند سالشه؟
برادرم الان 18 سالشه.
18 سالشه. بزرگتر از شما.
بله.
چقدر خانواده، اعضای خانواده، پدر، مادر، خواهر و برادر میتونن به ما کمک بکنن تا در اون رشته‌ای که دوست داریم موفق بشیم؟
پدرم با نصیحت‌هاش که مثلا چون بزرگترم است و تجربه‌های بیشتری هم داره با نصیحت‌هاش خیلی آدم میتونه پیشرفت کنه. و برادر مخصوصا برادرم با گفته‌هاش و چون از من بزرگتر و این راه رفته جلوتر از من رفته من از اون کمک میگیرم اینجوری به من کمک میکنم. و مادرم که خیلی علاقه دارم به تلاوت من.
بله.
همیشه به من میگن تمرین کن و منم میبینم واقعا راست میگم. با تمرین همه چی حل میشه. همیشه پیشرفت با تمرین درست میشه.
برای خانواده قرآن میخونی؟
بله.
یه سنت خیلی قشنگ ما داریم اونم اینه که کنار سفره هفت سینمون قرآن میخونی. بله. حالا شده که با اون لحن دلنشینت بلند قرآن بخونی همه خانواده گوش کنن و لذت ببرن؟
بله 3-4 بار شده خوندیم و خانواده لذت برد.
به به. با صدای نوجوانشون خلاصه سالو تحویل میکنن.
درست.
پس این تو خونه شما یه رسم قشنگیه.
بله.
چقدر خوبه که توی خونه ما این سنت قشنگ باشه و یه قاری نوجوان هم حضور داشته باشه. خب معمولا عید دیدنی کجا میری؟
عید دیدنی ما اول که تهران و مثلا عمه اینا چون بعضی عمام تهران اول توی تهران میبینیم عید دیدنی میریم. بعدم به شهرستانمون میریم تبریز شهرستان کوزه کنان. اونجا ما بیشتر فامیلامون اونجاست و ما اینجوری.
پس اصالتا اهل آذربایجان شرقی هستیم.
بله
تبریز. باید یه سلام بکنیم به همه آذری های عزیزمون تبریزی های دوست داشتنی. بعد بگیم بایرامیز مبارک ولسون. درسته؟
بله.
فکر میکنم آذریش این میشه. خب انشالله که همیشه حال و هوای دلت خوب باشه. ماه رمضان چطوره؟ وقتی که ماه مهمانی خدا از راه میرسه، به عنوان کسی که چند سالی هست به طور رسمی در این مهمانی شرکت کردی، سوالت چیه؟
من وقتی که ماه رمضان میشه بیشتر اوقات که اصلا نمیخوابم، یعنی تا 4 صبح 5 صبح میشینیم با مادرم قرآن میخونیم، روانخوانی میکنیم،
جزخوانی قرآن کریم رو در ماه مبارک رمضان داریم و خیلی ها در اون لحظات معنوی سحر سعی میکنن که با قرآن بیشتر مانوس باشن. اما شما که به غیر از ماه مبارک رمضان هم نشین قرآنی، میدونم در مسابقات مختلفی هم شرکت کردی.
درست.
یکم از افتخارات قرآنیت و درخششت برامون بگو.
البته من تو مسابقات زیاد شرکت نکردم، ولی مسابقات منطقه‌ای تقریبا 4 نفر اول شدم.
به به. همینم خیلیه ها، قدم اول با توجه که 15 سالته به نظرم خیلی خوبه. آفرین، ماشاءالله.
سلامت باشی. بعد دوبارم نفر دوم شدم و مسابقات برلین از آن نفر دوم شدم.
یعنی هم مقام بین‌المللی داری؟ هم مقام منطقی.
درست.
و تازه فروتنه میگه که من مسابقه شرکت نکردم که. این آموزه های اخلاقی خیلی مهمه ها.
درست.
خب برای اینکه انسان خوبی بشیم، قرآن کتاب زندگیه، خیلی از آموزه های اخلاقی رو به ما یاد داده.
کاملن.
برای انسان بودن، برای آدم بهتری بودن از قرآن چی یاد گرفتی؟
اخلاق خوب رو یاد گرفتم. اینو یاد گرفتم که هیچ وقت من وقتی میخونم بی هدف نخونم، تلاوت قرآن هدف داشته باشه، یعنی میخونم مفهوم اونم بفهمم و عاملش باشم.
خیلی نکته مهمیه این که آیاتی رو که میخونیم و بهش عمل بکنیم.
درست.
و خیلی از نکات دیگه مثل احترام به پدر و مادر در قرآن کریم اومده. اینا چقدر کمکت کرده تو زندگی؟
اینا خیلی کمکم کرده. وقتی که شما به پدر و مادر احترام میذاری، هم خدا من تو رو عزیز میدونه و همین که اون پدر و مادر خیلی میتونن بیشتر بهت کمک کنن.
انشالله که همیشه کنار پدر و مادرت و عزیزانت حالت خوب باشه و در سال جدید هم اتفاقای خوبی پیش روی راه زندگیت باشه. در کنار قرآن چه کارهای دیگه ای انجام میدی؟
در کنار قرآن زبان انگلیسی رو پیش میارم.
آه، یه زبان دیگه.
بله.
فیلمگار رفتی مسابقات برلین، احساس کردی باید چند تا زبان یاد بگیری.
بله.
آلمانی و انگلیسی و حالا به این فکر کردی که الان دیدین بعضی از قاریان قرآن به 3 زبان قرائت میکنن، بخوای این کارو انجام بدی؟
این کار رو که فعلا مونده، چون زبانی کامل انگلیسی کامل یاد نگرفتن که بتونم این کار بکنم، ولی تا یه جایی میتونم.
ولی در آینده این جزء اهدافت هست؟
بله، صد.
چون بالاخره کلام خدا رو بتونیم به زبانهای مختلف به دیگران عرضه بکنیم، فکر میکنم حس و حال خوبیه.
بله.
خب زبان انگلیسی داری میخونی و درس هم که میخونی، قرآن هم که ماشاءالله خوش درخشیدی در مسابقات بین‌المللی و منطقه‌ای، و به ما بگو در سال 1401 کدومی که از اهدافت گفتی این رو در واقع انجامش دادم و خیلی الان ازش خوشحالی؟
یکی این که صدام از بلوغ در آوردم.
واقعا دغدغت بود؟
بله، چون خیلی اذیتم میکرد.
راست میگی، یه سن و سالیه که آدم دوست داره به اون صدای اصلیش برسه.
درست.
با تمرین؟
با تمرین، با اصول تمرین، یعنی
با تمرین باشه،
اون تمرین باید به اندازه باشه، وقتی مثلا زیاد باشه به حنجره فشار میاد. بعد یکی از اهدافم این بود که به نمره خوبی رسیدم توی 7 و 8.
آفرین.
یکی از اهدافم این بوده که بتونم توی گروه همخوانی سبیل الرشاد شرکت کنم که خوشبختانه تونستم به این هدفم برسم.
ده به این گروه چیه جریانش؟ یکم برامون توضیح بده.
این گروه برای استادمون هست، مثلا همخوانی قرآن، مثلا یه بخش انتخاب میکنن، همخوانی میکنن و کسای فردای خاصی یعنی میتونن اونجا باشن.
درسته. یعنی کسانی که جزو بهترین قاریان هستن میتونن تو اون گروه عضو بشن، که شما عضو شدی.
بله.
دوست داشتی عضو این گروه باشی و شد.
بله، درست.
چقدر خوب که بیشتر اهداف تقریبا رسیدی.
بله.
حالا سال 1402، سال نو، سال جدید، میخوای چی کار بکنی؟ چه اهدافی داری؟
دوست دارم قرآن رو به یه نحوی بخونم که هم بتونم عاملش باشم، همین که این